بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الی الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی. عرض سلام دارم به محضر تک تک دوستان و عزیزان. انشاءالله که امیدوارم در این شب زیارتیه با عبدالله الحسین علیه السلام موفق باشید، به اعمال شب رحمت و مغفرت الهی از جمله زیارت امام حسین علیه السلام، اگر در فضای باز یا پشت بام. الان من توفیق داشتم عرض سلام و ادبی پشت بام منزل به محضر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه داشتم، نایب زیاره شدم. دلم گرفت که خدایا شاید قابلیتی نداشتیم که این توفیقات از ما سلب شد، به راحتی نمیتونیم به زیارت کربلای معلا در عاشورا یا در اربعین توفیق پیدا بکنیم. خدایا اگر گناهان ما باعث این سلب توفیق و این بلای بسیار اذیت کننده کرونا که بحران ایجاد کرده در جهان بشریت، از جمله کشور ما، مشکلات گوناگون اقتصادی و خانوادگی، نوع مردم به نوعی عصبی شدن، خسته شدن، ناراحت شدن، اگر پروردگارا گناهان ما اگر باعث نزول چنین بلایی شده، اللهم اغفر لذنوب التی تنزل البلا. این دعاها رو در این شبهای جمعه بخونیم، التماس بکنیم، استدعا بکنیم از محضر خداوند رحیم و رحمان و ارحم و راحمین. حالا ما لا یدرک کله، لا یدرک کلهش بکنیم. اگر توفیق زیارت از نزدیک رو نداریم، حداقل در این شبهای زیارتی و لحظات نورانی شب رحمت و مغفرت، همین فضای باز بالای پشت بام در بالکن منزل، السلام علیکم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک، لعن الله من ظلمک، لعن الله من قتلک، داشته باشیم انشاءالله خداوند به لطف و کرم خودش دستگیر ما بشه انشاءالله. بحثمون در شبهای جمعه در محضر قرآن و کلام الهی، اخلاق قرآنی رو از هر جزئی چند آیهی رو به تناسب این که بار اخلاقی داشته باشه مورد بحث قرار میدیم. به جزء 16 رسیدیم که سوره مبارکه مریم و طه و بخشی از سوره مبارکه کهف در این جزء 16 قرار گرفته. در سوره مبارکه مریم به قول مرحوم علامه طباطبایی مقصود از این سوره مبارکه، همچنان که در آخرین آیات سوره بیان شده، فإنما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. غرض سوره در این آیه بیان شده که تبشیر متقین و انذار انسانهای طاغی و سرکش هست. این غرض سوره هست. بحث ما در اخلاق قرآنی هست. روایتی را دیدم که از امام علیه السلام، کان خلق رسول الله القرآن المزید، خلق و خوی رسول خدا قرآن مزیده. یعنی تمام صفات فاضله که در قرآن بیان شده، نحو کامل و اکملش در رسول الله بود. صفات رذیله که در قرآن بیان شده هرگز در پیغمبر اسلام نبود. البته تنها پیغمبر اسلام نیست، همه انبیای الهی خلق و خویشون سراپا فضیلت بود و هرگز دچار یک رذیلت اخلاقی و ناپسند نمی شدند. ولذا اخلاق پسندیده که در قرآن داریم، همه انبیا و اولیا و ائمه معصومین و کسانی که پیروان واقعی ائمه و انبیا بودند و هستند، دارای این فضائل اخلاق قرآنی هستند و منزه هستند از این رذایل اخلاقی که انسانهای کافر، منافق، مشرک، ظالم و ستمگر گرفتار رذایل اخلاقی هستند. ولذا در سوره مبارکه مریم یک سلسله اخلاق بسیار زیبایی از اولیای الهی، از انبیای عظیم الشأن بیان شده. به قول مرحوم علامه طباطبایی، به صورت بسیار بدیع و زیبا و شگفت‌انگیز مسئله بشارت بر بندگان صالح و همچنین انذار و اعلام خطر و ترسوندن نسبت به انسانهایی که سرکشی میکنند، عناد و لجاجت میکنند مطرح شده. بسیار زیبا. ولی در این سوره مبارکه مریم به قصه حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت مریم، حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق، یعقوب، موسی و هارون، قصه حضرت اسماعیل صادق الوعد که البته غیر از اسماعیل ذبیح حضرت ابراهیم هست، قصه حضرت ادریس، به داستان زندگی اینها، به خلق و خوی اینها، یعنی سرسپردگی که اینها نسبت به خدا داشتند، صدق و صداقت و اخلاص و خضوع و خشوعی که به پیشگاه الهی از خودشون نشان می دادند بیان شده. یعنی حالت معمولی و طبیعی اینها خضوع و خشوع به پیشگاه الهی بود. برعکس انسان‌های غیر متقی و سرکش و ناسپاس و ناشکر از این صفات، یعنی از خضوع، از خشوع، از تواضع، از فروتنی، از سرسپردگی به حق، اینها ابا می کنند، اعراض می کنند. احملوا امر توجه الالله، توجه به سوی خدا را اینا مهمل و سستی و سهلنگاری می کنند. و تبع و شهوات، اینها اسیر شهوات حیوانی خودشون، امیال و هوسرانی های خودشون می شوند. ولذا به قول مرحوم علامه طباطبایی در ضمن بیان شرح حال این اولیای الهی که بیان شد اسمهاشون و همچنین سرکشانی که مقابل اونها هستند، ابتداءً به دو گروه تقسیم کرده انسانها را، اولیای الهی و سرکشانی که در مقابل اینها هستند. ولی گروه سومی هم درست میشه، ممکن انسانهایی یک مدتی از عمرشون دچار لرزش و اشتباه و فسق و فجور باشند، بعد توفیق توبه پیدا بکنند. وقتی توبه کردند طبیعتاً والذین تابوا و آمنوا و عملوا صالحاً، اینها ملحقون به اولیای الهی میشند. ولو در تصویر ساده به سه قسم تقسیم میشه: اولیای الهی که سراپا خلق و خوشون خضوع هست و خشوع هست و ولایت به خدا و سرسپردگی به خدا، تواضع و فروتنی، تبعیت محض و تسلیم محض حق و حقیقت شدن، انبیا و اولیا و ائمه معصومین. در مقابل کسانی که عناد میکنن، لجاجت میکنن. یه گروه سومی که ممکنه آدمهای متوسط، آدمهای بد، گرفتار برخی از بد اخلاقی ها، بد کرداری ها، بد رفتاری ها باشن، ولی توفیق توبه پیدا بکنن. یه گروه سومی این سنین که البته اینا هم ملحق به انبیا و اولیای الهی میشن. ولذا باید عرض بکنیم که خلق انبیای الهی خلق قرآنی هست، یعنی فضائل اخلاقی که در کتب آسمانی بیان شده، اهم از تورات و انجیل و صحف و زبور، کامل ترینش قرآن مجید، کمالات اخلاقی، مکارم اخلاقی که بیان شده، سرلوحه و تجسم عملی این اخلاق و رفتار زیبا انبیا و اولیای الهی و شاگردان مخلص و تربیت یافته در مدرسه انبیا و اولیا هستند. این است که در این سوره مبارکه تعبیر زیبایی مرحوم محمد جواد مغنیه داره که انبیا و اولیا الهی نعم السلف هستند، ولی کسانی که در مسیرشون دچار انحراف میشن و از پیروی از انبیا و اولیا الهی تخلف میکنن، اونها بئس الخلف هستند. ولذا ما از خدا بخواهیم در این شبهای رحمت و مغفرت الهی راه نعم السلف را بپیماییم، نه راه بئس الخلف را. البته در لغت یه فرق این چنینی بیان شده، به اصطلاح بین خلف و خلف تر گذاشته شده. اگر جانشین جانشین شایسته‌ای باشه میشه خلف جانشین، ولی اگر نه ناپسند باشه بعد از آب در بیاد خلف نمیگن، خلف میگن. بئس نعم السلف، پیشگامان عدالت و انصاف و سرسپردگی به خدا و پاکی و پاکدامنی، طیب و طاهر زندگی کردن با صداقت با اخلاص، قول و فعلشون یکی باشه، هیچ گونه ریایی خودخواهی نفاق دو سهرگی درشون نباشه، پاک و پاکیزه باشن، اینا نعم السلف هستند. ولی در برابرشون انسان هایی هستن که نه، اینا بئس الخلف هستن، که در سوره مبارکه مریم آیه 59 اینو داره، 59 و 58 و 57، یعنی انبیای الهی و پیروان راستین اونها، اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حمل الله مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. وقتی که آیات الهی به اینها قرائت میشه فرق نمیکنه چه امت حضرت موسی، امت حضرت عیسی، امت حضرت نوح، امت رسول اکرم یا حضرت ابراهیم، اونایی که به راه افتادن و در مدرسه تهذیب و تربیت و انسانسازی و آدم شدن قرار گرفتن، انسان شدن، ذاتت لا علیهم آیات الرحمن، وقتی آیات حق الهی به گوش اینها میخوره، تذکری به اینها داده میشه، خر و سجدن و بکیا، کرنش میکنند، اشک شوق میریزند، رکوع میکنند، سجده میکنند، یعنی تسلیم حق و حقانیت میشن، هیچ لجاجتی ندارند. ولی فخلف من بعدهم خلفون، بعد از اینها گروهی جانشین اینها شدن، بعد از اینها آمدن، خلف من بعدهم خلفون، خلف یعنی جانشینان ناسپاس، سرکش. بعد از اینها گروهی آمدن اضاء الصلاح و تبع الشهوات، اینا ارتباط با خدا را ضایع کردن. صلات تنها صرف مسئله نماز خوندن منظور نیست، به طور کلی رابطه‌ای بین خود و بین خدا حیا نکردند. در تمام مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، برخوردها به اصطلاح ضایع کردن ارتباط با خدا را و تبع شهوات، تابع شهوات شده. این شهوات زم و محلای بند فلامه، یعنی تمام شهوات رو اینها پیروی میکنن، هر کسی به فراخور اون خصوصیت اخلاقی خودش، یکی شهوت جنسی رو تسلیم میشه، یکی شهوت جاه طلبی رو، یکی شهوت مالندوزی رو، یعنی اونی که برای اینها فرهنگ حاکم میشه شهوات نفسانی و حیوانی است. و عزا و صلات، ارتباط الهی، پرستش الهی، اصل اولی و محرک اولی و عبودیت و بندگی و خضوع و خشوع و اخلاص و فروتنی و تواضع باشه، نه، اینا را زیر پا میگذارن. تکبر، خودخواهی، خودشیفتگی، خودبزرگبینی و به حق خودگان نشدن، تابع شکم و شهوت شدن، برای اینها اصل حاکم میشه. این است که در آیات قرآنی ما در سوره مبارکه مریم عرض کردم که قصه و داستان زندگی اولیاء الهی خیلی زیبا مطرح شده، قصه حضرت زکریا، قصه حضرت یحیی، قصه حضرت مریم، در تمام زندگی اینها جز پرستش، جز عبودیت، جز تسلیم محض دستور خدا شدن هیچی ما نمیبینیم، هم در ظاهر هم در باطن امید به خدا، تسلیم خدا شدن، از محضر خدا حوائج خودشون رو درخواست کردن، یعنی تعبیر مرحوم علامه طباطبایی تحت ولایت الهی رفتن، یعنی به خداوند متعال سرسپرده شدن. وقتی به خدا انسان سرسپرده شد، خدا دستشو میگیره، دعاشو مستجاب میکنه، کمکش میکنه. ممکنه شدیداً در این دنیا گرفتاری هایی داشته باشه، اما برای او گواراترین و شیرین ترین شربت رضای الهی به دست آوردنه. از خدا میخواد، ارتباطش با خدا قوی است. حضرت زکریا سلام الله علیه، خب نزدیک 80-90 سال، 100 سال از عمرش گذشته، بچه دار نشده و دیگه تقریبا به طور طبیعی نگاه بکنیم به نوعی ناامیدی از بچه دار شدن و خلف صالح داشتن دست میده، اما در این حال از رحمت الهی ناامید نمیشه. ذکر رحمت رب که عبده و زکریا، این یاد رحمت الهی بر بنده خودش زکریا را دارم به تو میگم، خداوند به پیغمبر اسلام اینو میفرماید. ذکر و خبر بر مبتدای محذوفه، حالا ذکر و رحمت ربک، این داستان رحمت و لطف الهی است بر خدای تو هست، عبده و بر عبد خودش که زکریا باشه، یعنی هم تسکین قلب به پیغمبر ربک، خدایی که رب زکریا بود، رب تو هم هست. چطور رحم کرد به او؟ از نادا ربه ندا انخفی، یا ندا کرد بر خدای خودش رو، دعا کرد، ندا کرد، ندا انخفی. یا بعضی ها اشکال کردن که ندا نادا یعنی بلند ندا کردن، چطور میگه ندا انخفی؟ یا و اگر بله خیلی آرام طوری حرف بزنه فقط خودش بشنوه میشه مناجات، اما آیه میفرماید نادارم بهو، صدر آیه میفرماید نادارم بهو، ندا کرد یعنی بلند یا رب گفت و آشکارا بلند، نه اینکه داد بزنه، ولی ندا کرد، ندا به طوری نسبتاً با صدای بلند دعا کردنه. اما در آخر آیه بفهمد نداء در مفعول مطلق، میگه نداء خفی. برای علامه طباطبایی جواب زیبایی داره که ممکنه در جاییشون دعا کرده که هیچ کس نبوده، خودش بوده و خدا، ولی در شما در یه مسجدی برید، مسجدی که درش بسته است، هیچ کس نیست، درش رو باز میکنه وارد مسجد میشید، هیچ کس نیست. یا در نیمه شب، الان شب جمعه است و شب رحمت و مغفرت الهی، همه در خوابن، خلوت، شما تلاوت آیات قرآن بکنید ولو با صدای بلند کسی نشنوه، در نتیجه هم ندا میکنید بلند، در این حال ندا انخفیان هست. چی میگه؟ رب اینی وهن العظم منی واشتغل الرأس شیبا. رب با رب شروع میکنه، ای رب من، وهن العظم منی، استخوانام دیگه سست شده. استخوان که قوی ترین و محکم ترین عضو اعضای بدن انسانه، بگه دیگه اونم سست شده، به اصطلاح نرم شده، پیری رسیده، و اشتغل الرأس شیبا، سرم دیگه از پیری شعلور شده. چطور آتش شعلور میشه؟ زبانه میکشه، سر و صورتم سفید شده، پیری داره زبانه میکشه، زبانه کشیده، پیر شدم. ولم اکن به دعای کرم بشقی، یا در این حال خدایا از این که شما را من بخوانم دعا بکنم هرگز ناامید نبودم از دعا کردن تو. خدایا من ظاهرا مال اموال ثروت زیادی داشته، خانومش که خاله حضرت مریم بوده از نسل حضرت سلیمان ابن داوود، ظاهرا ثروت کلانی از اونجا به خانومش رسیده بوده، خودش هم همچنین از حضرت یعقوب و اینها ارثی داشته، خودش احیانا کار کرده بوده، تلاشی کرده بوده، اموال و ثروتی در اختیار داشته. خب بمیره، اگر خب خودش و خانومش بمیرن، دیگه این اموال میرسه به عموها و داییها و اینها، ظاهرا انسانهای ناصالحی توشون بوده یا خیلی هاشون این سنین، خب اینا به دست اونها میرسه. میگه نمیخوام این ثروت به دست اونها برسه، اینا نمک بخورند و نمکدان بشکنند. اینی خفت الموالی همین ورایی، من از این بالاخره این وارثانی که بعد از من هستن و اموالم به دست اونها میرسه، بعد از خودم میترسم. از اون طرفم وکانت امرأتی عاقرا، زنم از جوانی هم عاقر یعنی نازا بود. پس خودش الان پیر شده، هم اون پیر شده، هم من پیر شدم، تازه اون در جوانیش هم نازا بوده. در این حال من از دعا کردن تو هرگز ناامید نبودم. فهب لی من لدنک ولیا، از طرف خودت، با رحمت خودت، با دست قدرتمند بی نهایت خودت، به من یک ولیی و جانشینی و وارثی هبه بکن. یرثنی و یرث من آل یعقوب، هم منو از من ارث ببره، هم از آل یعقوب ارث ببره. و اجعل رب رضیا، و یک ولی فرزندی میخواهم که وزغل و رب رضی یا عنایت بکن، فرزند بهم بده که رضی باشه، یعنی به طور مطلق تو ازش راضی باشی، از اعتقادش، از عملش، از اخلاقش. بچه سرکشی نمیخوام، ناشکر و ناسپاسی نمیخوام. وزغل لی من لدن که رضی، یا این یک اخلاق مهمی است که به ما میگه هنوز بچه معلوم نیست به دنیا بیاد یا نیاد، وضع طبیعی اقتضا میکنه که اصلا دیگه بچه این به دنیا نیاد، ولی این بنده خداست. خلق قرآنی این است که ناامید نشه انسان، شیطان است که ناامید میشه. لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرین، ناامید نمیشه، بچه میخواد، اما هنوز نطفه بچه منعقد نشده، عبودیت بر خداوند تبارک و تعالی داشتنشو میخواد. رضیان مطلقه، یعنی از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری، از نظر اعتقادی، ظاهر و باطنش یکی باشه، متواضع باشه، عابد باشه، خضوع خشوع داشته باشه. حالا در چه حالتی این چنین دعایی را کرد؟ آیا شب جمعه شب رحمت و مغفرت بوده دعا کرد؟ یا طبق اون آیه دیگر که هست که چون عمران که از دنیا رفت و تکفل و کفالت حضرت مریم به دست ایشون افتاد و خاله مریم خانم زکریا بود، بالاخره قرعه کشی هم کردن افتاد دست ایشون و حضرت مریم هم خب طبق اون دعایی که شده بود اینا عبادت میکرد در گوشه مسجد، اومد یه بار دید که میوه هایی در کنار حضرت مریم قرار گرفته که فصلش نیست. انا لکه هازا، به مریم گفت اینها از کجا چه آوردی؟ این از کجا آوردی؟ قالت هازا من عند الله، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، از طرف خداست، لطف خداست و خدا هر کسی رو بخواهد به غیر حساب، به غیر حساب روزی میده، در غیر فصلش میوهی که فصلش نیست میرسونه، به دست فرشته ها میده میرسونه. من کان لله کان الله له، خدا بهش میده. هنالک دعا زکریا ربه، در این لحظه بود که یه ذره‌ای به ذهن حضرت زکریا زده شد. از اینجا معلوم میشه که حتی در انبیاء الهی هم گاهی حالات روحی و روانی و بندگی نوسان داره. ممکنه گاهی در یک حالتی حادثه‌ای پیش بیاد که اون اوج بندگی و انقطاع الالله بیشتر بشه و قطع بشه تمام اون ارتباطات مادی و دنیوی و درست اون کمال معنوی و تقرب به اوج برسه. اینجا هنالک دعا زکریا رب، اینجا حضرت زکریا رب خودش رو، خدایا پس به منم بده، دست من را هم بگیر، من از تو فرزند میخوام. اونجا خداوند فرمود انا نبشر که به غلام اسمه یحیی، ما بشارت دادیم به او که به توی پسری ما خواهیم داد، فرزند پسر، اسمشم یحییست. لم نزغل له من قبل سمیا، قبل از او ما هم نامی به نام یحیی کسی نبوده، به تو خواهیم داد. خب از کردم اون ظاهر اقتضای طبیعی این بود که بچه نداشته باشین، چون خودش هم از کار افتاده بود، از خودش بدتر، خانومش کهولت سن داشتن، در بعضی از نغمه ها بالای 90 سال اینها داشتن، چنین تقاضایی میکنه و خصوصا خانومش و کانت امرأتی عاقرا، خانومش در دوران جوانی هم نازا بوده. ولی حضرت زکریا در این حال که در صدر آیه عرض کرد که ولم اکن به دعای کرب به شقیا، خدایا من از دعا کردن و تقاضای حاجت کردن از محضر تو هرگز ناامید نبودم، نافرمان نبودم، همیشه از محضر تو دعا کردم و حاجت گرفتم، ولی دیگه کنه دیر شده چنین فرزندار شدن. ولذا اینجا میگه قال رب انا یکون لی غلامون، چطور میشه من فرزندار بشم؟ دوباره تکرار میکنه و کانت امرأتی عاقرا، قبلنم خانم من عاقر و نازا بود، و قد بلغت من الکبر اتیا، منم دیگه نهایت درجه پیر شدم. یعنی مشکل دو طرفه است، هم اتی یعنی دیگه به اوج اون پیری و مسن بودن انسان برسه، و اشتغل الرأس و شیبا، هم شعله‌ور شده آثار پیری در سر من، صورت من. آدم میبینه دیگاهی اشخاصی که سنشون بالا میره سر سفید شده، صورت سفید شده، حتی ابروها سفید شده. هم خودم اینطوری هستم و هم حضرت زکریا عرض میکنه که امرأتی آقرا، خانم من میشه نگال کذالک قال ربک هو علی عین. بله به طور طبیعی این چیز ظاهرا نشدنیست، ولی در برابر قدرت خدا وقد خلقت و کم این قبل و لم تکو شیئا، من تو قبلا کی تو را خلق کرد؟ تو مگه از یک نطفه بی چیز و چیز شما خلقت نکردم؟ امید بهش میده. قال رب بجعل لی آیه، یک نشانه ای به من بده، مثل داستان حضرت ابراهیم که ایمان به معاد داشت ولی خواست با چشم خودش ببینه، اطمینان بیشتری پیدا بکنه که خدایا چگونه و مرده ها را زنده می کنی. اولم تو من قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی. اینجا هم ایشون یه پیغمبر خدا زکریا، ایمان آورده، ایمان داره، ایمانش بسیار قوی است، شک نداره، اما بالاخره اون لیطمئن قلبیش ربت قال ربت علی آیه قال آیتو که ان لا تکلم الناس ثلاث لیال سویا. گفت نشانهش این است که تو لارم این که سالم هستی لال خواهی بود، توانایی صحبت و سخن گفتن با مردم، سوال بکنی اونا سوال بکنن جواب بدی، نخیر دیگه سه روز به طور کلی شما این زبانت بی زبان خواهد بود. این سنینه چه درسی به عنوان بحث اخلاق قرآنی از این بحث ها باید بگیریم؟ همون امید داشتن، ناامید نشدن، صبر و حوصله داشتن، شقی نبودن. ولی زگاهی یه برخورد انسان رو شقی میکنه، یه عصبانیت به زبان انسان چیزی جاری میشه که انسان رو از اوج اعلا ساقط و منحط میکنه به پایین. خیلی باید مواظب بود، همیشه باید به خدا امیدوار بود، از خدا خواست. حالا اسمشو مصلحت نمیدونم عرض بکنم، بنده خدایی بود از اولیای الهی، خیلی مرید علامه طباطبایی بود. یک تابستانی بود مرحوم علامه طباطبایی میهمان اون بنده خدا بود و اون بنده خدا از علمین ها سطح بالایی نداشت، بر حد شاید یک قرآن خوندن و نوشتن و اینها بیشتر سواد نداشت، اما یک انسان وارسته بود، بسیار متقی بود، مرید علامه طباطبایی بود. البته علامه طباطبایی هم به نوعی مرید ایشون بود، خیلی به او لطف داشت، علاقه داشت. یه دو نفر آقا خانمی اختلاف داشتن، اومدن پیش این بنده خدا، مرحوم علامه طباطبایی هم نشسته بود. اینا ظاهرن این خانم بچه دار نمی شد، آقا از این خانم می خواست که اجازه بده من یه زن دومی بگیرم، تمام املاکم از در ثروت من بزش خوب بود، به نام تو باشه. ایشون می گفت نه، من شما برو زن بگیر، منم از تو جدا می شم، هیچی هم نمی خواهم، حتی مهریم هم حلال می کنم و دعاتونم میکنم که انشالله بچه دار بشی. اینا اومده بودن اختلافشون رو پیش اون بنده خدا و اون بنده خدا، خدا غریق رحمتش کنه، در این شب جمعه در آورد یه پولی داد به این آقاه، گفت که با این پول میری مشهد، در روز اونجا میمونی، روزه میگیری، ثواب روزاتم هدیه میکنی بر حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد روز دهم که میخواید برگردید به امام رضا میگید که ما بچه میخواهیم، اگر به ما شفاعت نکنی بچه دار نشیم شکایت شما را به حضرت زهرا مادرت میکنیم. پول داد اون بنده خدا، گفت آجا ما یکی دو بار مشهد رفتیم، گفت نه شما با این پول برید و این کار را هم بکنید که میگم و بگید ما بچه میخواییم و میخواییم هم جبران کنید. با گفتن امانت اون آقا گفت که تمام بیمارستان های حالا کشور داخل خارج، اون زمان بیمارستان شوروی میگفتن در تهران میگفتن یکی از بیمارستان های خوب بود، اونجا بردیم اینا، ظاهرا در نهایت دکترهای فوق تخصص اینها گفته بودن که این خانم مثل مرد میمونه، از نظر رحمش هیچ امکان بچه دار شدن نداره، بی خود پولتو خرج نکن. بعد اینا که رفتن، خب من اون زمان تقریبا شاید 16-17 سالم بود، به اون بنده خدا حالا نه اعتراضن، گفتم خب شما طور اینا را راهنمایی کردید رفتن برن به محضر امام رضا، خب شاید مقدر الهی این بوده که اینا بچه دار نشن، اگر اینا برن دوباره بچه دار نشن اینا سرخورده میشن، شما به نوعی دقیقا یه مقدار یک 100% این سنین مطمئن نشون نمی کردید، چون یه دفعه سرخورده میشن دو فلان اینا، چون بالاخره آیه میفرماید که یهب لمن یشاء و اناسن و یهب لمن یشاء و ذکور و یجعل لمن یشاء و عقیما، حالا شاید آیه رو غلط خونده باشم، بالاخره خداوند به هر کسی بخواهد پسر بچه پسری میده، به هر کسی بخواهد اناسن دختر میده و یجعل لمن یشاء و عقیما، هر کسی رو خدا بخواد عقیم میده قرار میده، شاید این جزء اون قسم سوم گروه سومه. ایشون به من گفت که شما برو ایمانت رو قوی بکن، مگه میشه کسی به اهل بیت پیغمبر به امام رضای رؤوف صادقانه بره حرفشو بزنه حضرت شفاعت نکنه؟ اهل بیت هرچه داشتن صدای خدا کردن، آبرو دارن در پیشگاه الهی، برای خدا هم اینا بدتر از حضرت زکریا که نیستن. گفتم آخه میگن دکترها، اینجا گفت دکترها غلط کردن، به طوری که خود سرزند خانم حضرت زکریا که کانت امرأتی عاقرن رو خود قرآن میگه، و در نتیجه یه مدار از دست من تا حدودی عصبانی شد، گفت که برو شما ولایتت رو تقویت بکن. گفتم استغفرالله، من انشالله که معتقده به ولایت اهل بیت باشم، دعا بفرماید، فقط منظورم من نگرانه به اصطلاح عاقبت بعدی که دفعه اگر این نشد اینا سرخورده نشد. گفت نشد نداره، اینا بچه دار میشن و جبرانم میشه. گفتم منظور جبران؟ گفت بعد میفهمید، ممکنه خداوند دو قلو سه قلو بده و جبران کنه. بعد یک ارباب رجوع دیگر این بنده خدا پیدا کردیم، بلند شد رفت. مرحوم علامه طباطبایی یه تبسمی کرد و جدی به من تذکر داد، گفت که در کار این آقا نباید دخالت کرد، این کارش درسته و هر کس با اعتقاد خودش از درگاه الهی چیزی دریافت میکنه، حالا ببینیم چه خواهد شد. بعد بالاخره خب تابستانی بود و تمام شد، ما اومدیم قم و خب ما با اونا مرتبط بودیم، خب علامه طباطبایی هم در قم بود. دو سه ماه بعد بود که ایشون، من طلبه بودم در مدرسه آیت الله لزمای مرعشی نجفی در خیابان ارم که روبروی الان کتابخانه و مقبره آقای نجفی است که در اختیار طلاب برادران خارجی و عزیزان ما اونجا درس میخونن. خوبم انصافا مدرسه خوبی بود، الان هم مدرسه خوبی هست. من اونجا بودم، تلفنی داشت این مدرسه و امکانش داد مثلا از استانها زنگ بزنن، خادم صدا میکرد آبیا. و دو سه ماه بعد گذشت، بنده خدا بودیم بزرگوار خدا غریق رحمتش کنه، زنگ میزد گاهی حال من رو میپرسید، گفت که خبری بهتون بگم، اون خانومه حامله است. خانومی که 20 سال ازدواج کرده بودن بچه دار نشده بود، به همه دکترها رفته بودن، در نهایت هم بعضی دکترها گفته بودن اصلا امکان این به اصطلاح حاملگی در این خانوم ها نمیبینی. بعد گفتم پس من برم اینو به مرحوم علامه طباطبایی خبر بدم. و روز چهارشنبه بود ایشون به من این زنگ زد، پنجشنبه من محضر ایشون رسیدم، گفتم آجه های خبر مهم. البته ایشون چون گاهی تعقیب میکرد چه خبر از اونجا، و گفتم آجه ها خبر مهم. گفت چیه؟ گفتم عرض کردم که اون خانم حامله شده. اینی که گفتم علامه طباطبایی یک حالت عجیبی به او دست داد. چندین بار لا حول ولا قوت الا بالله، لکل امر و خبل خلق، بعضی از آیاتی که یادم میاد. اصلا مرحوم علامه طباطبایی یک حال عجیبی پیدا کرد و سجده شکر کرد، سجده شکر کرد. بعد از یه مدت کوتاهی، طبعا یه نه سه چهار ماه دیگه، اینها دوباره در یک تلفونی که ایشون داشتن و از گاهی هر دو هفته یک بار لطف داشتن، خدا غریق رحمتش کنه در این شب رحمت و مغفرت الهی، ایشون زنگ زده بود، گفت که آسید احمد یه خبر جدید. گفتم بفرمایید. گفت که اون زمان در سونوگرافی اینها که نبود، گفت نوع قابله ها میگن بچه یا دوتاست یا سه تاست این خانم که حامله شده. امام رضا علیه السلام میخواد جبران کنه، اتفاقا هم طوری هم شد. تقریبا سه بار این خانم بچه دار شد، در هر سه بار دو گلو به دنیا بچه می آورد، یکی از دیگری بهتر. مثل این که نوعا دو تاست، یک سیب را انگار از وسط تقسیم می کردی، بچه ها کپی هم، خیلی زیبا، خیلی. غرض این است که این خلق قرآنی است. تنها حضرت زکریا و انبیا و اولیاء الهی، بله در سطح عالی هستن اونها، و ما ممکنه یک آدمی در یک روستایی دانشگاه و حوزم نرفته اما مؤمنه، خاضع هست، خاشع هست، فروتن هست، متواضع هست، عبودیت به خداوند داره، امید داره، و لذا به شخص میگه بلند شو برو و با این پولی که من میگم و این کار را بکن، و بگو نه تنها ما بچه میخواهیم، جبرانم بشه و جبرانم میکنه. این است که به سروران عزیز میخوام عرض بکنم در این شب جمعه و شب رحمت و مغفرت الهی، از خداوند متعال نباید ناامید باشیم، فراز و نشیب زندگی نباید ما را سست بکنه. البته این چنین نیست که کسی اگر او از اولیای الهی باشه، متدین باشه، پیغمبر باشه یا امام معصوم باشه، نونش تو روغن باشه، هرچی بخواد خدا بده یا دنیا را از خدا بخواد. نه، این اشتباهه، این اشتباهه. ممکنه کسی از اولیاء الهی باشه ولی انواع و اقسام مشکلات، ناملایمات، یک زندگی پرفراز و نشیب که اهل دنیا این زندگی رو یک زندگی توأم با بدبختی تلقی کنند، اما در نزد اولیاء الهی نه. هر حادثه‌ای که برای رضای خدا باشه، برای عرضه عبودیت محض بر محضر الهی باشه، اینها این رو با شادمانی میپذیرن. نمونش همین حضرت زکریاست. وقتی که حضرت یحیی به او داده میشه، حضرت یحیی که بالاخره چقدر عزیز بود، و آتیناه الحکم صبیا و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا، در حال همون طفولیت و بچگی خداوند به او نبوت میده، و حنانا من لدنا، از طرف خودمون ما به او یک قلب نرم و رعوفی دادیم، خیرخواه بود، و زکاتن پاک بود، پاک دامن بود، و کان تقیا، تقوای محض بود، ملکه تقوا در درونش بود، و برن به والدیه و لم یکن جبارن عصیا، برای والدین خودش بر بود، یعنی سر تا پا زندگی خودش رو در محضر والدین نهایت درجه ادب و احترام و تواضع و فروتنی به والدینش نشون میداد. ولم یکن جبارن عصیا، هرگز از او جباریت، عصیان و معصیت و خودنمایی و خودخواهی واقع نشد. و لم یکن، لم یوجد منه جباریت و عصیان و معصیت کاری. و خداوند فرماید و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اینقدر عظمت داشت حضرت یحیی که خدا به او سلام میده، چه اون روزی که به دنیا آمد، چه اون روزی که مرد از دنیا رفت، و یوم یبعث حیا، چه اون روزی که حیان مبعوث میشه. خب این حضرت یحیی چه سرنوشتی داشت؟ پادشاه اون زمان عاشق دختر برادرش شد، عاشق دختر برادرش. خواست با اون دختر ازدواج بکنه. به حضرت یحیی گفت که خب این چطوره؟ گفت نه، این کار درستی نیست. عمو نمیشه با دختر ازدواج بکنه، تو عموی اون هستی. ولی هم دختره میخواست، یک عشق دو طرفه بود. همین شخص اسمش الله در ذهنم نیست، در تفاصیل بیان شده، دختره بیش از این شخص شیفته او بود. ولی تا شنید که حضرت یحیی گفته نه این کار درست نیست، یک کینه عجیبی از حضرت یحیی در دل این دختر پدیدار شد. و بالاخره این پادشاه بود دیگه، قدرت دستش بود، گفت من با تو بالاخره ازدواج میکنم. گفت من مهریم سر حضرت یحیی است، البته حضرت رو من تعبیر میکنم، طبیعتا اون اسیر اون عشق هوسرانی و حیوانی، گفت که مهریه من سر حضرت یحیی است. اینم همین کار را کرد، دستور داد حضرت یحیی را گرفتن، سرش رو بریدن، به طبقه گذاشتن، بردن گذاشتن جلوی دختره، و این ازدواج صورت گرفت. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در داستان عاشورا، امام سجاد علیه السلام می فرماید چندین بار پدرم گفت از به اصطلاح بی ارزشی و پستی این دنیا این هست که سر حضرت یحیی برای بقی من بقایا، برای یک زناکار از زناکاران مهریه شد و خود حضرت امام حسین علیه السلام. یا حضرت زکریا خودش در برابر این قوم سرکش خودش اینقدر تلاش کرد، زحمت کشید برای هدایت اونها، ولیکن اینها توطئه کردن، حضرت ترک کرد، هجرت کرد، تعقیبش کردن، ظاهرا وارد شد به یک جایی که انبوهی از درخت بود، از یک درختی دعا کرد یا خواست، شکافته شد حضرت وارد اون درخت شد، شیطان تجسم پیدا کرد. اینا خوب نمیدونستن کجا رفت حضرت زکریا. شیطان در صورت یک انسانی به اصطلاح تجسم پیدا کرد، گفت که این داخل این درخت، منشار آوردن، را آوردن، بریدن و حضرت زکریا به دو نیم تقسیم شد. اولیاء الهی مقربن در درگاه الهی، دعاشون مستجاب میشه، اما دعاشون مستجاب میشه اینجوری نیست که اینها در دنیا یک زندگی آرام، یعنی بی درد سر، مرفه، بدون تزاحم و بدون مشکلات داشته باشن. نه، این اخلاق قرآنی ما این است که ما بنده محض خدا باشیم، حوصله داشته باشیم، صبر داشته باشیم، فروتنی داشته باشیم، خضوع و خشوع داشته باشیم. خدای نکرده هیچ وقت سرکشی نداشته باشیم، در برابر ناملایمات هیجانی نشیم، عصبی نشیم، عصبی شدیم حرف بی ربطی نزنیم، سکوت اختیار بکنیم. ممکنه دعای ما میخواییم از خداوند مستجاب نمی کنه، مصلحت ما در این نیست، چون هر دعایی که بنده مؤمن خدا میکنه، دعا بدون استجابت نیست. در روایت داریم اون دعا به سه قسم تقسیم میشه، اون درخواستی که داریم، گاهی اون حاجت مصلحت دین و دنیای ما درش هست، دعامون مستجاب میشه. اگر نه، مصلحت دین و دنیامون در اون نیست، دعا مستجاب نمیشه. اما در عوضش یک بلای مهمی از ما دفع میشه، بناسی حادثه سویی پیش بیاد، خداوند به ما از مادر مهربانتره، این دعا را که خیر دنیا و آخرت مادر درش نیست، اینه مستجاب نمی کنه. ولی اون بلای خانمانسوزی که شاید صبر و همه چیز ما را از دست ما بگیره، اون بلا را دفع می کنه، پس دعا مستجابه. یا نه، ممکنه خیر آخرت رو برای ما مقدر می کنه، ولذا در روایات داریم خیلی از اعمال صالح هست که انسان میگه من اینقدر اعمال صالح نداشتم، فرشته ها بهش میگن که هر دعایی که کردی در دنیا مستجاب نشد، خداوند متعال درجات اخروی و معنوی برات قرار داده. این است که اینها اخلاق قرآنی هست، ما داشته باشیم، توجه بکنیم، تسلیم محض خداوند تبارک و تعالی باشیم. خداوندا در این شب رحمت و مغفرت الهی به آبروی حضرت زکریا، حضرت یحیی، به آبروی حضرت مریم، به آبروی همه اولیاءت که در این سوره مریم ذکر خیر اونها را کردی، پروردگارا توفیق انسان شدن، انسان مخلص شدن، انسانی که متصف به اخلاق اولیاءت، اخلاق قرآنی بشود، به ما عنایت بفرما، توفیق زدودن رذایل اخلاقی رو به ما عنایت بفرما، گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما و ذوی الحقوق ما، اساتید ما را به برکت این شب رحمت و مغفرت ببخش و بیامون. همسایگان ما، جوانان ملت ما، پیران رو، آقایون رو، خانم ها رو، پروردگارا همه مؤمنین و مسلمین و پروردگارا اونهایی که گرفتارند، مریضن، مشکلات مالی و مادی دارند، هر کی مشکلی داره خداوندا اونس خیر دنیا و آخرتشون هست براشون مقدر بفرما. سلام خالصانه ما را به حضور عزیز زهرا، امام زمان ما، صاحب ما و سرور ما، تاج سر ما و عزیز ما رو هر کجا تشریف دارن سلام ما را به محضرش برسان. قلب نازنینش را از ما راضی و خوشنود بفرما. موانع ظهور را مرتفع بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد